نیمه شب در تهران. صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 45 دقیقه برنامه زنده با گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر از ایران و از همه جای جهان پیش روی شما همراهان شب زنده داره. این برنامه محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. شنبه رو پشت سر میگذاریم و این اولین ثانیه های روز تازه است. یک شنبه 12 بهمن ماه 1393، اولین روز از ماه فوریه در تقویم میلادی. امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده این برنامه زنده است. در اتاق فرمان یانیک با ما همراه است و از اتاق خبر بهروز کارونی با این برنامه همراهی خواهد کرد. من فهیمه خضری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه نیمه شب به شما سلام میکنم. در آغاز مجله نیمه شب امشب رادیو فردا هم دعوت میکنم از شما که به روال و رسم و عادت همیشه خبرها رو بشنوید. خبرها با همکارم بهروز کارونی. پس از اون باز میگردیم و براتون خواهم گفت که چه مطالبی آماده است که بشنوید. این شما و این بهروز کارونی.
سلام فهیمه عزیز و شنوندگان گرامی. یکی از ارگان‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد که گروهی از کاربران ایرانی اینترنت که در شبکه‌های اجتماعی فعال بودند دستگیر شدند. نام این نهاد مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه است که برای نخستین بار همزمان با راه اندازی وبسایتی به نام گرداب به کاربران اینترنت معرفی شد. این مرکز 8 سال پیش تأسیس شده است. در بیانیه این نهاد وابسته به سپاه پاسداران آمده است که دستگیر شدگان با یکدیگر در تماس بودند و با اتهامات اخلاقی روبرو هستند. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به تعداد دستگیر شدگان نشده است. در ایران یک نهاد دیگر به موازات سپاه پاسداران به نام پلیس فتا نیز مسئولیت برخورد با جرایم اینترنتی را بر عهده دارد. نماینده دولت اوکراین در مذاکرات آتش‌بس با جدای طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین اعلام کرد که این مذاکرات بدون دستیابی به توافقی پایان یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها این مذاکرات در مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، لئونید کوچما رئیس جمهوری اسبق اوکراین نمایندگان جدای طلبان را متهم کرد که به گفته او از بحث درباره برقراری آتش‌بس فوری خودداری کردند. او همچنین گفت که جدای طلبان شرق اوکراین اولتیماتوم هایی را مطرح کردند اما اشاره‌ای به جزئیات آنها نکرد. در مقابل دنیس پوشیلین نماینده جمهوری خودخوانده دونتسک در مذاکرات اوکراین را مسئول شکست مذاکرات معرفی کرد و گفت در صورتی که نیروهای اوکراینی ابتدا به درگیری پایان دهند جدای طلبان نیز توافقنامه آتش بس را امضا خواهند کرد. در حال حاضر درگیری بین دو طرف در 50 کیلومتری شهر دونتسک ادامه دارد. مجمع روحانیون مبارز، تشکل مذهبی سیاسی اصلاح طلب در ایران، با صدور بیانیه‌ای از رئیس جمهوری ایران خواست با جلب حمایت رهبر جمهوری اسلامی مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را به نحو اساسی حل کند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، مجمع روحانیون مبارز در بخش دیگری از بیانیه خود از دولت حسن روحانی خواست تا تلاش بیشتری در راستای تغییر آنچه فضای امنیتی در عرصه رسانه‌ها و دانشگاه‌ها نامید انجام دهد. در این بیانیه همچنین از آقای روحانی خواسته شده است تا با جلب حمایت آیت الله علی خامنه‌ای فشارهایی که بر بسیاری از نیروها وارد می‌آید و کدورت‌ها را بیشتر و زمینه‌ساز بدبینی‌های بیشتر می‌شود نیز به نحو اساسی حل کند. ده ها هزار تن از مردم اسپانیا روز شنبه در مادرید در حمایت از حزب پومدوس که با سیاست‌های ریاضت‌کشانه دولت راستگرای این کشور مخالف است، راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب چپگرای پومدوس حدود یک سال پیش توسط یک استاد دانشگاه تأسیس شد و در ماه مه سال گذشته موفق به کسب 5 کرسی در پارلمان اروپا شد. بر اساس این گزارش، در یک نظرسنجی در پایان سال میلادی گذشته، 1/4 کسانی که در انتخابات سال 2011 میلادی به حزب سوسیالیست رأی دادند، گفتند که رأی خود را به سود حزب پومدوس در صندوق‌های رأی می‌اندازند. بر اساس نظرسنجی‌ها، محبوبیت حزب پومدوس از حزب راستگرای مردم که دولت فعلی را اداره می‌کند بیشتر است. این حزب امیدوار است که همانند حزب سیزی را در یونان در انتخابات آینده اسپانیا پیروز شود. و نخست وزیر عراق روز شنبه کسانی را که جنایتکاران قانون شکن نامید مسئول اعدام‌های دست جمعی در استان دیاله دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که شبه نظامیان شیعه در این اعدام‌ها دست داشتند. حیدر علی‌بادی، نخست وزیر عراق، گفت اجازه داده نمی‌شود که برخی قانون را در دست خود بگیرند و دیگران را مجازات کنند. او چهارشنبه گذشته خواستار انجام تحقیقاتی در این مورد شده بود. فهمی جان،
سپاسگزارم. بهروز کارانی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. آخرین خبرها رو همیشه هم در وبسایت ما radiofarda.com و هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید که پیگیری کنید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خطاب به منتقدان مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی: خدا عقل سالم بدهد. اهواز غبارآلود است، گرد و غبار از شنبه گذشته زندگی شهروندان را مختل کرده است. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، میگوید با شرایط حال حاضر کار در تیم ملی را ادامه نخواهد داد. درگیری ها میان جدایی طلبان هوادار روسیه و ارتش اوکراین همچنان ادامه دارد. و آیا انتخاب سفیر جدید ایران در سازمان ملل متحد را باید عقب نشینی از سوی دولت آقای روحانی ارزیابی کرد؟ تا پایان این مجله نیمه شب با من و همکارانم همراه بمانید. رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جشنواره فارابی با حمایت از دیپلمات‌های مذاکره کننده هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی گفت معنی انتقاد هو کردن و تهمت و تخریب نیست. حسن روحانی به منتقدان داخلیش با کنایه گفت خدا عقل سالم بدهد. وحید پوراستاد جزئیات بیشتر را آماده کرده.
روز سه‌شنبه این هفته محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، برای چندمین بار به کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌رود تا پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد. در هفته‌های گذشته نیز 21 نماینده اصولگرا و منتقد دولت هم وزیر خارجه ایران را به خاطر سفر به فرانسه و قدم زدن با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در ژنو در هنگام مذاکرات هسته‌ای به مجلس احضار کردند. اما حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز شنبه از وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 حمایت کرد.
ما دیپلمات‌های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. این که شما می‌بینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5 به اضافه 1 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکن یکی ایراد بگیره بگه آ تند را رفت، کند را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود، اینا که حرف نشد که.
حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس و از منتقدین دولت حسن روحانی، روز یکشنبه هفته گذشته در نطق شدید و لحن در مجلس از پیاده روی وزیر خارجه ایران با همتای آمریکاییش به شدت انتقاد کرد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اول با یک جانی به نام جان کری به پیاده روی میره و بعد میگه آقای کری هم پیشنهاد کرد که من به فرانسه بروم، درست در زمانی که دولت فرانسه از این حتاکی در حال حمایت بوده. ما را چه میشود؟ کجاست عزت؟ کجاست غیرت؟ آیا آقای ظریف نباید عذرخواهی بکنه؟ ملت ایران، برادری میگه زمان شاه به شاه ما اجازه نمیدادن آمریکا یا که با سفیرش ملاقات بکنه. در این 5 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد. چه شده در این 2 سال که افتخار ما این شده باشه بزرگ قدم بزنیم؟
پس از پیاده روی محمد جواد ظریف و جان کری در خیابان‌های ژنو، این موضوع به خطبه‌های نماز جمعه شهرهای بزرگ ایران هم کشیده شد، تا جایی که 3 بهمن ماه حجت الاسلام کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران، هم با آن اعتراض کرد.
اینا در تمام مذاکرات اول با نخست وزیر صهیونیست ها تماس میگیرن، به اونها اطمینان میدن که ما امنیت شما را تضمین میکنیم، ما جلو رشد هسته ای ایران را گرفته ایم، در جای جای اینها حمایت میکنن و ما در انظار عمومی تو این شرایط بریم با اینها قدم بزنیم، خوشو بش بکنیم. این در شأن دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی نیست.
حسن روحانی روز شنبه در مراسم جشنواره بین‌المللی فارابی با خطاب قرار دادن منتقدین مذاکرات هسته‌ای گفت نمی‌توان به نام انتقاد و به نام حزب و یا جناح به منافع و مصلحت ملی ضربه زد.
وقتی رفتیم تو میدون همه دنیا دوربینش زوم کرده، تمام دنیا داره نگاه میکنه، اونوریا دارن برای جمع خودشون کف میزنن، اینوریا منو چیکار میکنن؟ گاهی برای اون طرفی کف میزنن. بعد میگم برای چی برای اون طرفی کف میزنی تو مرد حساب؟ میگه انتقاد چیز خوبی است. ای خدا عقل سالم بده به بدن سالم. انتقاد که معنیش هو کردن نیست، انتقاد که معنیش تهمت نیست، انتقاد که معناش تخریب نیست، انتقاد یعنی راه بهتر نشون دادن. میگه این راه میری این وری بری قشنگتره، دقیقتره، زودتر به مقصد میرسی. به نام انتقاد تخریب، به نام حزب و جناح ضربه زدن بر منافع ملی، جناح و اینا همه ذیل منافع ملی، مصلحت ملی تعریف میشه.
محمد جواد ظریف روز چهارشنبه هفته گذشته در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت برخی سخنان مخالفان توافق ژنو برای ایران هزینه ایجاد کرده و ابزار فشار طرف غربی بر ایران شده است. در روزهای گذشته وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران با چاپ عکسی برش خورده از پیاده روی وزیر خارجه ایران و آمریکا به نقل از سخنان گذشته آیت الله علی خامنه ای نوشت من معتقدم باید دل را به نقطه های امید بخش حقیقی سپرد، نه به نقطه های خیالی.
وحید پوراستاد بود و گزارشی که شنیدید. اما حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگویی با خبرگزاری مهر در مورد انتخاب سفیر جدید ایران در سازمان ملل متحد میگوید که این یک عقب نشینی از سوی دولت است. دولت آقای روحانی پیش از این تاکید کرده بود که حمید ابوطالبی نماینده قطعی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد خواهد بود و تهران گزینه دیگری برای این مقام نخواهد داشت. حالا انتخاب غلام علی خوشرو را باید یک عقب نشینی تلقی کرد؟ این پرسشی است که حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به آن پاسخ داده.
سال گذشته آقای عباس عراقچی اعلان کرده بودند که تنها گزینه ایران برای استقرار در نزد سازمان ملل در میون فقط آقای ابوطالبی. حالا معرفی هر کس دیگری بازگشتن از این سخن جزمگرایانه ای بودش که پس سال گذشته اعلان شده و مسلماً این سخن نماینده مجلس آقای نقوی حتی درست است که این نوعی بازگشتن از حرف پیشین دولت جمهوری اسلامی.
آقای علیزاده، آیا گزینه دیگری برای دولت وجود داشت جز انتخاب یک نماینده دیگر؟
اساسا دو راه بیشتر نبودش، یا این که جمهوری اسلامی خودش رو محروم بکنه از این که سفیری به نیویورک بفرسته به دلیل این که ایالات متحده اعلان کرده بود ویزا به آقای ابوطالبی نخواهد داد. اگر گزینه فقط آقای ابوطالبی باشه بس، یا میباید که خودش رو محروم کنه کسی دیگه نفرسته، و یا این که از موضع خودش عقب نشینی بکنه که الان پس از یک سال شاهد هستیم که از موضع پیشین خودش تجدید نظر کرده و سفیر جدیدی رو منصوب نموده.
آقای علیزاده، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین عقب نشینی دولت از معرفی ابوطالبی رو چراغ سبز رابطه با آمریکا خونده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، ما شاهد هستیم که اختلافات بین مجلس و دولت آقای روحانی هست، از جمله در بحث این که وزیر خارجه رو احضار کردن به مجلس، از جمله در ملاحظ راه مایی آقای ظریف و کنید هر گونه اینجور مسائل. این هم نمونه ای از اعتراضات نابجایی هستش که بعضی از نماینده های تندرو دارن به دولت آقای روحانی میکنن، چون اونها اطلاع دارن آقای خوشرو سابقه رابطه نزدیک رو با آقای محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین داشته، جزو سفرهای اصلاح طلب محسوب میشه و نمایندگی او در سازمان ملل به طور نانوشته، به هر حال سفیر ایران در سازمان ملل به طور نانوشته سفیر ایران در نزد ایالات متحده محسوب میشه. از این رو انتصاب سفیری که رابطه گرمی با آقای خاتمی داشته و حلقه به حلقه دیپلمات های ارشدی که دوربر آقای ظریف هستن و سیف اعتدالگرا هستن افزوده شده و بنابراین اعتراض اینجور نمایندگانی که اصطلاحا دلواپسان هستن رو برانگیخت.
آقای علیزاده، سفیر تازه معرفی شده ایران در سازمان ملل متحد، شما تصور میکنید تا چه حد میتونه در شکستن تحریم های سازمان ملل مفید واقع بشه؟
صرف قابل انکار نیست که نیویورک بین المللی ترین شهر جهان هستش و هر گونه مذاکرات در هر موضوعی در نیویورک جایگاهی برای طرح کردن یا پیگیری کردن دارد. مسئله پرونده هسته‌ای ایران، تحریم ها هم از همین قبیل هستند. از این رو بودن یک سفیر کارآمد، دانا، توانا مسلما در پرونده هسته‌ای هم تأثیر گذار هستش، به دلیل اینکه اگر مذاکرات در جایی در حال انجام هستش، لایزنی ها و لابی هایی هم در نیویورک لازم هست انجام بشه. از این رو این تلقی نادرستی نمیتوانه باشه که حضور یک سفیر فعال مثل آقای خوشنود در نیویورک در پرونده هسته‌ای و تحریم ها هم میتوانه دخیل باشه.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. 15 دقیقه از نیمه شب گذشته، با ما همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. صدای خوب شما آماده پخش است، با هم میشنویم.
میخواستم خدمت آقای جنتی بگم شده قرار بود پول نفت و بیاین برای ما مردم ایران سر سفره. حالا بابا ما اون نفت بتونه نخواستیم دیگه. این نون و این تکه نون و الان که به قول شما از درکه شما از بالای شما نمیشه اون تکه نون هم گرفت، ولی دیگه این نون از دستمون در نیاریم، بذاریم اون یه وعده همون یه وعده که خودتون میگی ولا بلا گیرمون نمیاد.
آقای جنتی، بیشتر مردم ایران از طاقت قضایی رنج میبرن. حالا شما وعده میدهید که در آینده شاید یک وعده قضا مردم بخورن، شما به اسم دشمنی با آمریکا و داشتن انرژی هسته‌ای مشکوک هستی مردم ایران را به باد دادید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شهر اهواز از سه‌شنبه گذشته شاهد وزش موجی از گرد و غبار است که به نوشته رسانه‌ها بر سر و روی شهر نشسته. غلظت گرد و غبار به نوشته خبرگزاری ایسنا به اندازه‌ای است که شهروندان اهوازی را غافلگیر کرده. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
اهواز و شمار دیگری از شهرهای خوزستان بار دیگر در گرد و غبار فرو رفتند. به گزارش رسانه‌ها از روز سه‌شنبه گذشته وزش باد به همراه ریزگردها آغاز شد و روز شنبه به اندازه‌ای رسید که شیفت صبح مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل شدند. ادارات دولتی هم با تأخیر و ساعت 10 صبح پاسخگوی مراجعان بود. وضعیت بحرانی آلودگی هوا که در مقایسه با موارد گذشته از غلظت بیشتری برخوردار است، اهوازی ها را خانه نشین کرده است. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفظ محیط زیست کشور، در آبان ماه امسال هنگامی که اهواز موقعیت این روزها را داشت به سیمای جمهوری اسلامی گفت منشأ این آلودگی ها از یک طرف اکسیدهای گوگرد و ازوت است و از طرف دیگر ریزگردها.
مزنون اصلی اکسیدهای گوگرد و از طرف اکسیدهای ازوته. منشأ اینها عمدتاً بحث فعالیت‌های نفتیه و مجموعه این عوامل کنار هم. ریزگردها هم یقیناً یکی از مزنونین جدی هستن.
به گفته خانم ابتکار، منشأ این آلودگی و ریزگردها هم صنعت و هم شرایط اقلیمی است.
ما خوشبختانه برای حل و فصل مشکلات ریزگردها هم تلاشای رو آغاز کردیم. از سال گذشته دولت قبل هم تلاشای رو داشته، با دولت عراق، با کشورهای همسایه ما هم یه سری اقدامات بین‌المللی رو شروع کردیم. امیدواریم که انشاءالله به زودی بتونیم نتایج این تلاش‌ها رو هم گزارش بدیم.
ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، درباره منشأ این آلودگی به رادیو فردا میگوید جلوگیری از پیدایش این وضعیت از اختیار خارج است.
منشأ این ریزگردها داخل ایران نیست. این یک پدیده خیلی نادر اقلیمیه که البته خب ما در این دوره‌ای که الان داریم زندگی میکنیم، مثلا همین با اینکه به هر حال النینو بیش فعال شده، اینکه تعداد دفعات وقوع خشکسالی در خاورمیانه حدوداً 5 برابر شده، خب اینا یک این پدیده‌هایی هستن که با هم به هر حال میتونن یک شرایط چشم انداز رو تغییر بدن و یک پدیده‌های تازه‌ای رو با خودشون بیارن. شما که یک مؤلفه مهمی مثل بارش 20 درصد کاهش پیدا میکنه، مثل دما حدود 1 درجه افزایش پیدا میکنه، و اینکه تعداد وقوع خشکسالی در کل منطقه خاورمیانه است از هر 10 سال یک بار میرسه به هر 10 سال 6 بار. خب این طبیعی هست که با خودش پدیده‌های جدیدی ایجاد میکنه و یک شرایط و وضعیت جدیدی. این پدیده ریزگرد از یک منشأ عظیمی از جای خیلی دوردست، یعنی حتی از صحرای آفریقا و از جنوب صحرای عربستان و البته خب جاهایی که تحت تاثیر خشکسالی دچار به اصطلاح قحطرهای زیست بومی شدن، مثل عراق، مثل سوریه همسایگان ما. خب این پدیده از این جاها منشأ میگیره عمدتاً. دلایل اقلیمیش دلایلی است که کنترلش از اختیار اساساً بشر خارج. به خاطر تصور من این است که امکان جلوگیری از ورود این یا کاهش ورود این یا کاهش این مقدار ریزگرد وجود نداره و بیشتر تلاش‌ها باید متمرکز بشه بر اون بحث‌های بهداشتی و اون به اصطلاح ایمنسازی شهروندان در مقابل این پدیده.
محمد رضا لایجانزاده، مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان، روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت در محدوده خوزستان به واسطه وجود برخی از کانون‌های ریزگردخیز، وزش بادهای نسبتاً شدید موجب بروز گرد و غبار می‌شود و کیفیت هوا را پایین می‌آورد. به گفته مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان، تاکنون اهواز با چنین غلظت گرد و غباری روبرو نشده بود و برابر آخرین آمار به دست آمده میزان غلظت گرد و غبار در ظهر پنجشنبه در منطقه عین دو اهواز 3800 میکروگرم اعلام شده و شهرهای آبادان و خرمشهر با غلظت 283، بهبهان با غلظت 295 و دشت آزادگان با 114 میکروگرم دچار پدیده گرد و غبار شدند. غلظت بی‌سابقه و آلودگی هوا شهروندان اهوازی و به ویژه افراد مسن، بیمار و کودکان را با مشکل روبرو کرده است. به گفته شهریار میرخشتی، رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی خوزستان، اتوبوس آمبولانس در میادین شهر اهواز مستقر و بین مردم در 2 روز گذشته ماسک توزیع شده است. وی هشدار داد که افرادی که مستعد بیماری‌های قلبی و تنفسی هستند باید از مراجعه غیر ضروری به خارج از منزل خودداری کنند. هواشناسی خوزستان پیش بینی کرده است که این گرد و غبار چند روز دیگر ادامه داشته باشد.
جواد کوروشی بود که گزارش میداد. اما ارزش بدید که نگاهی بکنیم به ماجراهای تیم ملی فوتبال ایران. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، میگوید با این شرایط و امکانات نمیتواند همکاریش را با تیم ملی ادامه دهد. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده که کارلوس کیروش پس از جلسه با علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، در جمع خبرنگاران گفته است اگر مصلحت برای پیشرفت فوتبال ایران رفتن اوست، او آماده است تا در یک تفاهم دو سویه این اتفاق حاصل شود. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس فوتبال می‌پرسد این صحبت‌های آقای کیروش چقدر می‌تواند که جدی باشد. فریدون شیبانی، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی:
این مسئله میتونه از این جنبه هم نگاه بشه که به نوعی در دو مرحله‌ای که در هر دو مرحلهش تیم ملی ایران ناموفق بود، ولی به هر حال کیروش نتایج خوبی هم گرفت، یعنی جام جهانی و این بار در جام ملت‌های آسیا در استرالیا، و در هر دو دوره هم خانه‌ها با استقبال مردم و اون اهالی فوتبال روبرو شد. بنابراین این میتونیم بگیم باز یک نوع پوان گرفتن از فدراسیون و فوتبال ایران، با توجه به اینکه شاید این بار برای اولین بار ما میبینیم این با دو مربی تیم‌های پرهوادار ایران به نوعی در افتاده، و عجیب اینکه در هر دو بارم مردم طرف کیروش بودند و این بار خیلی شدیدتر و بارزتر، که به نوعی میتونیم بگیم ناز کیروش بیشتر خریدار پیدا کرده.
کارلوس کیروش حدود 4 ساله که سرمربی تیم ملی فوتبال ایرانه و از معدود مربیانیه که کارش تداوم داشته. همین تداوم رو برخی کارشناسان عامل موفقیت میدونن و اینکه جایگاه مربیگری باید ثبات و تداوم داشته باشه تا مربی بتونه در یک روند زمانی برنامه‌هاش رو پیاده کنه. منتها در این میان مسائلی در زمینه برنامه ریزی، امکانات، به ویژه حمایت‌های مالی گویا وجود داره که یک سرمربی حرفه‌ای مانند کارلوس کیروش اونها رو موانع بزرگ برای موفقیت میدونه. آیا اینطوره؟
مسئله اینجاست که کارلوس کیروش برای اولین بار تونست با یک سیاست خاصی از اینکه زیر بار پرسپولیس و استقلال باشه خودش کشید بیرون. این حالت یک نوع اعتباری هم در ذهن بهش داد و تونست یک نوع چیزی که متداول همیشه در فوتبال ما بوده از بین ببره. اما مسائل مالی سعیجاش هست به دلیل بیپولی که الان به خصوص از یک طرف باید برای فوتبال بشه اینه که یک مقدار قضایا رو داره به سمتی میبره که با شرط و شروط بیشتر از جانب کیروش و همراهانش باشه، به طوری که در همین مدت هم دیدید علنا گفته شد امید به این بوده که فیفا پول ایران رو بده ما جام جهانیشو تا پول کیروش و دستیارانش پرداخت بشه و در پایان تازه صحبت به این رسیده که دولت باید کمک کنه و حتی مقام‌های مسئولتر و قدرتمندتر بالاتر از خود دولت.
آقای شیبانی، پس از جام آسیایی اکنون هدف و برنامه اصلی پیش روی فوتبال ایران برای جام جهانی 2018 روسیه است که گفته میشه قرارداد کارلوس کیروش هم تا پایان اون تمدید یا بسته شده. این در حالیه که وی گفته بدون حمایت مالی و با این اختلافاتی که پشت پرده وجود داره دستیابی به موفقیت غیر ممکنه. فکر میکنین حضور یا عدم حضور کیروش در جایگاه سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران چقدر میتونه مؤثر باشه یا نباشه در نیل به این هدف، یعنی راهیابی ایران به جام جهانی 2018؟
ببینید خواه نخواه تا اینجا کارلوس کیروش به عنوان یک مربی موفق برای فوتبال ایران بوده و خیلی مسائلی که مربیای به خصوص داخلی ایران داشتن برای اون نبوده و الان مسئله‌ای که هستش اون سازمانی که مسئول ورزشه و اون ارگانهایی که به نوعی میخوان جنبه‌های حداقل در ورزش و فوتبال یه سری مسائل حفظ کنن نمیخوان به استقبال این برن که کیروش نباشه و نفر بعدی که میاد شکست می‌خوره تو جامعه فوتبال بحث این بشه که کیروش رفت و تیم ملی ما بازم مثل سالهای بعد از 2006 اصلا نتونست جام جهانی را پیدا کنه. بنابراین مسئله اینه که کیروش باید نگه داشته بشه و تا اون موقعی که از نظر جامعه فوتبال به عنوان یک مربی ناموفق شناخته نشده در شغل خودش باقی بمونه و سرمربیگری تیم ملی داشته باشه.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی وضعیت کنونی سینما و سینماگران ایران و کارکرد جشنواره فیلم فجر همزمان با برگزاری 33مین دوره این جشنواره در ایران در گفتگو با مجید برزگر و مصطفی آل احمد، دو کارگردان سینمای مستقل ایران.
این دولت تونست یک طراحی بکنه، امیدواریم ادامه پیدا بکنه، که فیلم‌های مهجور گاهی توقیف شده رو اکرام بکنه.
امیدواریم این نباشه که یک تنفسی ایجاد میشه بعد دوباره روز از نو، روزی از نو دوباره بسته میشه با اومدن یک سلیقه جدید، یک مدیر جدید.
یک شنبه در مجله نیمه شب بعد از خبرهای نیم بامداد و بعد از خبرهای ساعت 6 بامداد.
نگاهی میکنیم به یک خبر در حوزه بین الملل. درگیری ها در اوکراین میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و ارتش اوکراین در حالی ادامه دارد که گفتگوهای صلح میان دو طرف دیگر با شرکت روسیه در پایتخت بلاروس روز شنبه به پایان رسید. جزئیات بیشتر رو نوشین سید حسینی همکارم پیگیری کرده، با هم میشنویم.
درگیری‌ها روز شنبه هم در شرق اوکراین به شدت ادامه یافت و همزمان جدایی طلبان طرفدار روسیه حلقه محاصره به دور نیروهای ارتش اوکراین در یک ایستگاه راه آهن را تنگ‌تر کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر دفاع اوکراین استپان پولتراک گزارش داده که جدایی طلبان همچنان بر فشارشان برای کنترل یک خط آهن استراتژیک واقع در شمال شرق شهر دونتسک و همینطور تصرف یک شهر دیگر به نام ووهله هرسک ادامه می‌دهند. یکی دیگر از مقام‌های ارشد نظامی اوکراین در تشریح اهمیت تصرف ووهله هرسک گفته است که این شهر مسیر را برای پیشروی جدایی طلبان و محاصره راه آهن نزدیک به دونتسک هموار می‌کند. گرچه جنگ به این منطقه محدود نیست و جنوب شرق اوکراین هم دستخوش شرایط مشابهی است. سخنگوی ارتش اوکراین اعلام کرده که شهر ماریوپول در جنوب شرق کشور واقع در ساحل دریای آزوف هم در معرض تهدید شورشیان قرار دارد. ماریوپول با جمعیتی در حدود 500 هزار نفر بزرگترین شهر در دو استان ناآرام اوکراین به شمار می‌رود که کنترل آن هنوز در دست ارتش این کشور است. تشدید خشونت‌های امروز شنبه به دنبال درگیری‌های بی‌امانی است که روز جمعه دیروز به کشته شدن دست کم 20 غیر نظامی در شهر دونتسک انجامید. بنابر آمار سازمان ملل متحد، درگیری‌ها در شرق اوکراین تاکنون دست کم بیش از 5000 نفر قربانی بر جای گذاشته است. پافشاری غرب بر دخالت روسیه در ناآرامی‌های اوکراین موجب شد اعضای اتحادیه اروپا هفته گذشته بر سر تمدید تحریم‌های روسیه به مدت 6 ماه دیگر به توافق برسند، ضمن اینکه آمریکا هم وعده داده که تحریم‌های خود علیه روسیه را تشدید کند. سازمان ناتو و اوکراین روسیه را به فرستادن هزاران سرباز به همراه تانک و اسلحه به مناطق دیگر اوکراین برای حمایت از جدایی طلبان متهم می‌کنند. روسیه همواره چنین ادعایی را رد کرده است. در میانه این درگیری‌ها و تحریم‌ها، شماری از کشورها با پادرمیانی تلاش می‌کنند به قائله خاتمه دهند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رأس ساعت 12:30 شب به وقت خوب شما که از تهران ما رو دنبال میکنید وارد بخش دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا میشیم. من عادت به برنامه صبحانه با خبر دارم و یادی از این برنامه هم در اینجا کردیم که 7 صبح شما میتونید این برنامه رو هر روز از رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید. همکارم به روز کارونی به استودیوی برنامه آمده، با هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میکردیم و این برنامه رو با هم ادامه میدیم.
سلام مجدد. یکی از ارگان‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد که گروهی از کاربران ایرانی اینترنت که در شبکه‌های اجتماعی فعال بودند دستگیر شدند. نام این نهاد مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه است که برای نخستین بار همزمان با راه اندازی وبسایتی به نام گرداب در 8 سال پیش به کاربران اینترنت معرفی شد. در بیانیه این نهاد وابسته به سپاه پاسداران آمده است که دستگیر شدگان با یکدیگر در تماس بوده و با اتهام‌های اخلاقی روبرو هستند. نماینده دولت اوکراین در مذاکرات آتش‌بس با جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین اعلام کرد که این مذاکرات بدون دستیابی به توافقی پایان یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها این مذاکرات در مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه لئونید کوچما، رئیس جمهوری اسبق اوکراین نمایندگان جدایی طلبان را متهم کرد که به گفته او از بحث درباره برقراری آتش‌بس فوری خودداری کردند. او همچنین گفت که جدایی طلبان شرق اوکراین التیماتوم‌هایی را مطرح کردند اما اشاره‌ای به جزئیات آنها نکرد. در مقابل دنیس پوشیلین نماینده جمهوری خودخوانده دونتسک در مذاکرات اوکراین را مسئول شکست گفتگوها معرفی کرد و گفت در صورتی که نیروهای اوکراینی ابتدا به درگیری پایان دهند جدایی طلبان نیز توافقنامه آتش‌بس را امضا خواهند کرد. در حال حاضر درگیری بین دو طرف در 50 کیلومتری شهر دونتسک ادامه دارد. مجمع روحانیون مبارز، تشکل مذهبی سیاسی اصلاح طلب در ایران با صدور بیانیه از رئیس جمهوری ایران خواست با جلب حمایت رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را به نحو اساسی حل کند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. ده ها هزار تن از مردم اسپانیا روز شنبه در مادرید در حمایت از حزب پومدوس که با سیاست‌های ریاضت‌کشانه دولت راستگرای این کشور مخالف است راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب چپگرای پومدوس حدود 1 سال پیش توسط یک استاد دانشگاه تأسیس شد و در ماه مه سال گذشته موفق به کسب 5 کرسی در پارلمان اروپا شد. بر اساس این گزارش در یک نظرسنجی در پایان سال میلادی گذشته 1/4 کسانی که در انتخابات سال 2011 میلادی به حزب سوسیالیست رأی دادند گفتند که رأی خود را به سود حزب پومدوس در صندوق‌های رأی می‌اندازند. بر اساس نظرسنجی‌ها محبوبیت حزب پومدوس از حزب راستگرای مردم بیشتر است. حزب پومدوس امیدوار است که همانند حزب سیزیرا در یونان در انتخابات آینده اسپانیا پیروز شود. معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه اعلام کرد که کمیسیون تلفیق مجلس با افزایش مالیات سیگار در سال آینده مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر سیاری با اشاره به اینکه پیشنهاد شده بود که میزان مالیات بر دخانیات در سال اول 2000 میلیارد تومان و در یک دوره 5 ساله به 11000 میلیارد تومان برسد، از اقدام کمیسیون تلفیق مجلس ابراز تأسف کرد. او در این مورد بر لزوم افزایش مالیات بر سیگار تاکید کرد و گفت توصیه سازمان جهانی بهداشت آن است که به قیمت خرده فروشی مالیات گرفته شود. معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین ضمن تاکید بر ممنوعیت استعمال سیگار و دخانیات در اماکن عمومی گفت دستورالعملی در این مورد تهیه شده است. فهمیدم.
خیلی سپاسگزارم بهروز کارونی با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان در برنامه نیمه شب امشب رادیو فردا با ما همراه بود. اما در این بخش از برنامه دعوت می‌کنم از شما که شنونده و همراه دیدگاه‌ها باشید. اگر که این برنامه رو از دست دادید، حالا فرصت مناسبی است که بازپخش اون رو بشنوید. همزمان با گشایش 33 دوره جشنواره فیلم فجر در ایران، همکارم امیر مصدق کاتوزیان، تهیه کننده برنامه دیدگاه‌ها، به همین موضوع پرداخته در گفتگو با دو کارگردان سینمای مستقل ایران. با هم به دیدگاه‌ها گوش می‌سپاریم. من فهیمه خضرایی هستم. در پایان برنامه نیمه شب رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم. نیمه شبتون خوش و خرم و روشن.
دیدگاه‌ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با گشایش 33 دوره جشنواره فیلم فجر در روز شنبه 11 بهمن 1393، دوستداران سینمای ایران منتظرند تا به تماشا و به قضاوت فیلم‌ها بنشینند و همچنین ببینند سلیقه مدیران امسال جشنواره چگونه در گزینش فیلم‌ها، به ویژه فیلم‌های بخش مسابقه، دخیل بوده است. در چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ که در ماه گذشته برگزار شد، فرصتی دست داد تا در حاشیه با دو سینماگر حاضر در جشنواره هم به بررسی اجمالی وضعیت سینمای ایران در دوران دولت 11 بنشینیم و هم به کارکرد جشنواره فیلم فجر ایران در 32 سال گذشته. با مجید برزگر که دو فیلم بلند فصل بارانهای موسمی ساخته سال 1388 و پرویز ساخته سال 1391 برنده جایزه فیلم سن سباستیان را که به تازگی در سینماهای ایران به نمایش عمومی درآمد در کارنامه دارد و با مصطفی آل احمد کارگردان فیلم بلند پوسته ساخته سال 1387 که امسال پس از 6 سال به نمایش عمومی گذاشته شد و همچنین فیلم مستند نویسنده بودن درباره کارنامه زندگی جلال آل احمد ساخته سال 1390. بخشی از این گفتگو را در برنامه این هفته دیدگاه ها می شنوید. گفتگوی کامل با مجید برزگر و مصطفی آل احمد به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا در دسترس خواهد بود. سال 1393 با آمدن زمستان و نزدیک شدن 33 جشنواره فیلم فجر ایران کم کم رو به پایان، سال 93 برای دست‌اندرکاران فیلم و سینمای ایران نسبت به سالهای پیش آیا خبر خوبی در بر داشت؟ اول شما آقای مجید برزگر.
در مجموع فکر میکنم که سال بهتری نسبت به چند سال اخیر شرایط عمومی در ایران داشتیم و سینما و سینماگران هم از این دور نبودن. به نظر می رسید که با آغاز دولت جدید یک امید و یک انرژی بیشتری جریان پیدا کرد توی جامعه و سینماگران هم یک شوری پیدا کردن، خاصه این که در سازمان سینمایی و مجموعه مدیران سینمایی کسانی اومدن که از دور می شد حد زد که برای کار فرهنگی اومدن. حالا اینکه نتیجه چه شد در این یک سال، باعث منتظر بود به قول شما جشنواره 33 بخشی از آثار تولید شده به انتخاب جشنواره را دید یا در سال بعد نمایش فیلم های جدید و اکران فیلم های ساخته شده در یک سال گذشته. در مجموع من خوشبینم که ببینیم امسال چه اتفاقی افتاد تو سینما. اون چه که در بین سینماگران بود به نظرم امیدوار کننده بود. این امیدواری با بازگشایی مجدد خانه سینما و به زعم من مهمتر از اون راه اندازی گروه سینمای هنر و تجربه که یک اتفاق تاریخی بود و یک فرصت تاریخی که در طول تاریخ سینما ایران به خصوص در بعد از انقلاب این فرصت دریغ شده بود از فیلم‌های مهم، ولی این دولت تونست یک طراحی بکنه، امیدواریم ادامه پیدا بکنه، که فیلم‌های مهجور گاهی توقیف شده یا فیلم‌های با مخاطب خاص رو تونست یک ساماندهی بکنه، اکرام بکنه و استقبال هم آنچنان خوبه که به نظر میاد که ادامه پیدا کنه.
آقای مصطفی علامت، شما نکته‌ای دارین که بر این بیفزاییم؟
به نظر من مهمترین اتفاق همین راه اندازی گروه سینمایی هنر و تجربه است که اختصاص داره به فیلم‌هایی که توی این سال‌ها دیده نشده یا در واقع به نوعی اجازه اکران نداشته، حالا موانع برطرف شده، اون بدبینی‌ها کمتر از گذشته وجود داره نسبت به این نوع فیلم‌ها، اما همچنان جای یک نگرانی وجود داره و اون نگرانی این هست که این گروه سینمایی هنر و تجربه هم مثل آسمان باز، مثل تجربیاتی که در گذشته هم اتفاق افتاده، ولی با ورود یک مدیر جدید یا گروه‌های جدیدی که در دولت جایگزین میشن مجدداً این بسته شده و این فضا دوباره از بین رفته. امیدواریم یک اتفاقی بیفته، یک راهکاری ایجاد بشه که این فضا بمونه و این نباشه که صرفاً یک رفع تکلیف باشه، یک سری فیلم‌ها جمع شده اکران نشده، بعد از مدتی دوباره اینا اکران میشه، یک تنفسی ایجاد میشه، بعد دوباره روز از نو روزی از نو دوباره بسته میشه با اومدن یک سلیقه جدید، یک مدیر جدید. این نگرانی همچنان وجود داره، امیدواریم این اتفاق نیفته.
آقای آل احمد، بپردازیم به یه اختلاف سلیقه قدیمی، اختلاف سلیقه بر سر سینمای مستقل و روشنفکری و سینمای متحد و مکتبی، سینمایی که سانسور میشه اما به نظر مخالفانش برای جایزه گرفتن در جشنواره ها ساخته میشه، در برابر سینمای دینی عرفانی و جنگ که به گفته منتقدانش بدون پشتیبانی های مختلف نهادهای فرهنگی حاکم جلوه ای نداره. بعضی بر این نظرند که ادامه این بحث باعث میشه که دو گروه کم و بیش کارگردانان و فیلم های خوب گروه دیگر رو تخته کنن یا نادیده بگیرن و از هر دو طرف میگن که این حالت هست. موافقید؟ مخالفی؟
من فکر میکنم عده ای از فیلمسازان ما در ایران هستن که دغدغه های کمی شخصی تر، یه مقداری بعضی وقتا فلسفی تر، مسائل انسانی در کلان و مسائل اجتماعی روز باز در شکل کلانتری براشون مهمه و خب عده ای از فیلمسازان ما هستن که با حمایت خیلی گسترده تر دولت مواجهن، خب بودجه های خیلی خوبی دارن برای ساختن فیلم های بزرگ سینما. من کمتر دیدم که این گروه مستقل که دغدغه های فلسفی تر، شخصی تر برای سینما دارن به اون گروه تاخت و تازی بکنن، اصلا شاید عرصه ای نداشته باشن برای این کار و نیازی هم شاید نباشه. به هر حال اونها دارن کار خودشون میکنن. یه گروهی هم هستن که فیلم‌های تجاری و بدنه سینما ایران می‌سازن. ما مخالف این دو بخش دیگه نیستیم، یعنی هم اون فیلم‌های به معنی سرگرمی شاید لازمه برای جامعه، هم فیلم‌هایی که حالا در واقع دولت تشخیص میده که باید بساز، اگرچه این بخش گسترده‌ای از بودجه اختصاص پیدا کنه فقط به اون بخشی که مورد نظر دولته، این کار اشتباهی. این باعث میشه که در واقع شده که فیلم های کلیشه‌ای زیادی ساخته بشه، فیلم هایی که در واقع بعضن میگم خیلی از این فیلمسازا هم یواش یواش فهمیدن که خب چه مضمون هایی برای دولت مهمه، روی اون مضمون ها دست میذارن و بودجه های میلیاردی میگیرن. بیشتر جنبه این داره که بتونن در واقع خیلی هاشون اینجوری که جیب خودشون رو پر کنن، در واقع دارن سوء استفاده میکنن از اون نقطه ضعف یک دولتی. دولت نباید چنین نقطه ضعفی از خودش نشون بده که من انقدر به دنبال این نوع سینما هستم که شما با هر تمی بیای جلو من سریع دست به جیب میشم و بهت پول میدم که بری چند صد میلیارد بگیری.
علی، آیا تک و توک فیلم های خوبی هم مثلا از همون سینمای دولتی میشه سراغ گرفت؟ اگه یه جشنواره از شما بپرسه که مثلا از اون میون اگه بخواد یه دونه رو انتخاب کنه، دوتا رو انتخاب کنه، ممکنه که خود شما بگید که مثلا این خوبه یا اون خوبه، بدون اینکه نگاه بکنید به اینکه پشتیبانی دولتی داره یا نداره؟
پشتیبانی دولتیش واقعا برای شخص من مهم نیست. متاسفانه اتفاقی که افتاده اغلب این فیلم‌ها فیلم‌هایی نیست که دغدغه فیلمساز پشتش باشه و صرفاً چون داره دولت از این مضمون حمایت می‌کنه، درنچه بسیارشون فیلم‌ها اتفاق خاصی توشون نیفتاده. یعنی نه مردم حتی جذب این فیلم‌ها شدن در داخل، نه در خارج درخشیده. این یک ضعف بزرگ، یک پاشنه آشیل هست برای یک دولتی که انقدر از این جور فیلم‌ها حمایت بکنه و یه عده‌ای از فیلمسازا سوء استفاده بکنن از این مضامینی که گفتم به اسم ارزش‌هاست. این خطرناکه. از طرف دیگه سینمای مستقل تر ما، یعنی فیلمایی که مثلا آقای برزگر، یعنی شرایط سه فیلمشون شبیه هم بوده، یعنی با سختی ساخته شده. فیلم خود من هم با سختی، فیلمای دیگه‌ای هم که در این شکل ساخته میشه با بودجه‌های کم ساخته میشه، به سختی ساخته میشه، چندین سال میگذره تا فیلمساز بتونه فیلم بعدیش رو بسازه. بنابراین من فکر میکنم باید اونجا یک تعدیلی صورت بگیره، دولت این بودجه‌ای که برای فرهنگ و سینما گذاشته رو عادلانه تر تقسیم بکنه تا ما به یه عدالتی هم در زمینه فرهنگ و هنر برسیم. به هر حال نگاه‌های مختلفی ما داریم.
آقای برزگر، نظر شما در همین باره، توی جشنواره شما فیلم کوتاه انتخاب کردید، توی جشنواره دیگه ممکنه ازتون بخوان که مشاوره بدید، حالا حتی اگر انتخاب هم نکنید، که کدوم فیلم از سینمای دولتی ایران ممکنه ارزش هنری هم داشته باشه. اگر رغبت می‌کنید همچین نظری بدین، فضای دو قطبی در سینمای ایران ادامه داره یا مرزها رو به کم رنگ تر شدن میره و پیامد هر کدوم از این دو تا گرایش چیه؟
به هر حال سوالی است که خیلی قاطع نمیشه دربارش جواب داد، ولی بله با احتیاط میتونم بگم که از توی اون مجموعه میشه فیلم‌های جالب یا قابل توجهی انتخاب کرد، اما در مجموع به نظرم کفه ارزش‌های سینمایی فیلم‌ها به سمت سینمای مستقل و تهیه‌کنندگان بخش خصوصی سنگین‌تره. اون چه که آقای آل احمد میگن، یعنی یک تعریف که این سالا خیلی شنیدیم که این عبارت این که سود در تولید هست در سینمای دولتی، خیلی الان میشه تعریفش رو دوباره با هم مرور کنیم. یعنی اون که بودجه زیادی میگیرن که همه آدم ها در همون مرحله تولید سودشون رو میکنن، نگران فیلمه و کیفیتش نیستن. بنابراین خیلی از اون فیلم‌های فاخر یا فیلم‌های پرخرج دولتی بعداً نه هیچ کس نگران فروشه و نه اهمیت داره که چه کجا اکران بشه و نمایش داده بشه و حتی بررسی بشه. ببینید دو ور سینمای ایران خیلی واضح و ملموس، اگه برای شما بگم، به یکیش به اسکار میرسه با جدای نادر از سیمین و یکیش مثلا به جوایز مهم مثلا نخل طلا میرسه با طعم گیلاس. هر دو سر این تیم بزرگ متعلق به یک جریان فیلمسازی در ایران و همون جریان سینما مستقل. یعنی جدای نادر از سیمین یک فیلم خصوصیه با یک بودجه بسیار محدود در اندازه خودش و طعم گیلاس از طرف یک فیلم کاملا شخصی با بودجه خیلی خیلی کمتر. یعنی میخوام بگم که اون بخش عمده سینمای دولتی در این گستره جایی نداره. فیلم‌های دولتی و فیلم‌های پرهزینه ما حتی می‌بینیم که اقبالی در نمایش‌های عمومی از طرف مردم ندارن. یعنی فیلم‌های پروپاگاندا، فیلم‌های تبلیغاتی، فیلم‌های فانتزی، فیلم‌های سرگرمی که می‌خوان بسازن. واقعیت اینه، نظر شخصی من، سینمای ایران نمی‌تواند یک سینمای صنعتی باشد. نتونسته در طول 100 سال، علی‌رغم اینکه از جز اولین کشورهای سر جهان که اسباب سینماتوگرافی به قول مظفرالدین شاه واردش میشه، خیلی زود به میرزا ابراهیم خان عکاس باشه اینا، ولی از همون موقع شاه و در واقع دولت خودش رو صاحب اون دوربین میدونه و میگه چون من پولشو دادم هرچی من میخوام بگیر. همه اون فیلم های اولیه تاریخ سینما ایران رژه شاه و اطرافیانشه و تا به همین امروز هم این ادامه پیدا میکنه، در حالی که در اونجا یک نگاه خصوصی، یعنی لومیرها فیلم ورود قطار به اسکار نشون میدن برای مردم و مردم در همون پاریس در اون زیرزمین فرار میکنن، فکر میکنن که این قطار داره اولین نمایش های سینما در جهان و اونا رو به فکر میندازه که چطور میشه این جمعیت رو بیشتر نگه داشت و قصه وارد میشه و هیجان وارد میشه و تکنیک، یعنی بخش خصوصی همینطوری اونجا فعال میشه. مال ما نه، در یک چنبره دولتی گیر میکنه در طول 100 سال و این سینماگری که متوجه نشه که سینما ایران، یعنی نگاه تاریخی به این سینما نداشته باشه و متوجه نشه که این سینما قابلیت صنعتی شدن نداره. اگر ما بخوایم امروز بومی فیلمی مثل آواتار داشته باشیم، فیلمی مثل هری پاتر باز تکنیکی، شاید 400 سال زمان لازم بده از این به بعد که به اون تکنیک برسیم، نه که سوغاتی بیاریم و نرم افزار بیاریم یا نیروهای متخصص بیاریم. فیلم‌های زیادی امروز در سینما ایران به شکل دولتی می‌بینید که صداگذاریش در خارج انجام میشه.
تصحیح رنگ، جلوه‌های ویژه، این هیچ دستاوردی برای سینما ایران نداشته. همه اون فیلم‌هایی که با پول زیاد، دلارهای نفتی زیاد در خارج از ایران به لحاظ تکنیکی انجام شده، حتی در همون کشور اکران نشده، همون جایی که بهشون پول دادن براشون فیلماشون درست کردن، اونجا حاضر نشدن فیلم اکران کنن، اما یک فیلم ساده ای از آقای کیارستمی رو همه جهان نمایش دادن. این خیلی واضح داره به ما میگه که سینما ایران اندازه ها چقدره و کسی که اون اندازه رو درست فهمیده میتونه هم اسکار بگیره، هم در نخل طلا بگیره، یا در نمایش. من منظورم از نمایش جشنواره‌ای، به هر حال سینما دو تا روی کرد ممکنه به طور کلی داشته باشه، یا شما برای تماشاگر عام فیلم می‌سازید یا تا برای تماشاگر خاص. تماشاگر خاص یعنی نخبگانی که در جشنواره‌ها فستیوال هستن. منظور من این نیست که چون در جشنواره فیلم‌ها نمایش داده میشن این واجد ارزشه و یا امتیازه، نه، اینها یک امتیاز دارن برای گروهی خاص، فیلم‌ها برای اونها ساخته شده نمایش داده میشه، بعضی فیلم‌ها برای نمایش. متأسفانه جریان سینمای دولتی در ایران هیچ کدوم از این دو طرف رو نداره، یعنی نه اقبال عمومی داره و نه اقبال نخبگان داره، حالا چه در فستیوال‌های خارجی باشه، چه حتی در نقد جدی، برخورد جدی، دستاورد جدی، هیچ کدوم از اینا نداره. و به نظر میاد شاید اینجا اون جملات آقای آل احمد درباره اون سوء استفاده یا اون بحث این که یک پولیس متعلق به گروهی فیلمساز که واسه اینا خرج کنن، الباقی هم از این سفره بی بهره. میدونید اگه دولت وظیفه داره همه پولی که غیر عادلانه تقسیم میشه و بیت المال و کسی معتقد باشه به اینکه این پول باعث به شکل درست تقسیم بشه، همچین چیزی وجود نداره. همیشه در ید گروهی به خصوصن که تماشاگر ندارن یا اگرم قبلا داشتن حالا دارن همه رو از دست میدن، بخاطر اینکه جهان عوض شده و ارتباط اهالی و مردم در جهان با سینما خیلی راحت تر شده. به اشاره سرانگشت و کیبورد صاحب هر فیلمی در جهان میتونن بشن و ببینن و مقایسه بکنن، اون وقت بگن این فیلم بزرگی که امسال در ایران ساخته شده در مقابل یک فیلم معمولی خارج از ایران هیچ به نظر نمیاد. اما یک فیلم ساده از آقای کیارستمی همچنان تلاوتی داره که همه دنیا مشتاقشن. این میگم این فهم به نظرم یکم ساده میاد، یعنی فهم این نکته، ولی چرا این اتفاق میفته؟ شاید همون دلیل اقتصادی داره. همچنان تا ابد به نظرم این دو قطبی بودن که شما اشاره کردی در سینما ایران اساسا فرهنگ ایران خواهد ماند. یک گروه اقلیت دیگراندیشن و دیگرانن، یه عده خودیان و اون خودیا طبیعتا باعث بهشون پول داده بشه، انتشارات در اختیار اونها باشه، نگاتیو در اختیار اونها باشه، سینماها در اختیار اونها باشه. شخصا منم این آقای آل احمد هیچ مخالفتی با ساخت انواع فیلم ندارم، خیلی هم از بعضیشون لذت میبرم، اما اونها اینطوری نیستن. یعنی میگن همه امکانات مال ما، همه سالن‌ها هم مال ما. میدونی یعنی یک دشمنی که وقتی خوب درش دقیق میشه میگه که از نگرانی میاد، یعنی اونا نگرانن که این فیلم ها ذائقه عوض کنه و وقتی ذائقه عوض بشه هم حداقل مردم هم دیگه اون فیلم ها نخواهند دید، برای اینکه میگن آها یه شکل دیگری داره فیلم ساخته میشه. خب این نشانه اینی که طبقه متوسط دست کم در ایران بسیار باهوش، روشن و تجربه نمایش این فیلم های هفته فیلم و فیلم های خاص‌تر حالا با هنر و تجربه نشون داد که تماشاگر اتفاقا چی میخواد، نشون داد که میتونه سالن‌ها رو پر بکنه، میتونه هر روز برس به سینما فروش بالا پیدا بکنه نسبت به اون سینمای ترسویی که به نظر میاد دولت هم دوستش داره.
میرسیم به دقایق پایانی این گفتگو. جلوتر اشاره شد به جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که داریم به 33 دورش نزدیک میشیم. حالا میخواستم بپرسم که آقای آل احمد تو این 33 سال این جشنواره چه دستاوردی داشته؟ قصد و سمینش چی بوده؟ فراز و فرودش به نظر شما چی بوده؟
من یه چیزی فقط به صحبت‌های آقای برزگر اشاره کنم، یعنی در ادامه بحث ایشون، بحث جالبی که کردن راجع به اینکه این بخشی که امکانات رو وقتی دولت میاره احساس می‌کنه که خب این دوربین مال منه، حالا در مورد اون چیزی هم که من می‌خوام فیلم بسازم، من فکر می‌کنم باید دولت ما یه چیزی رو یاد بگیره که در واقع دوران اون نوع سینما که میتونست تبلیغات بکنه در دنیای امروز دیگه جایگاهی نداره. یعنی دست برداریم از این تفکر سنتی و نگاه سنتی به سینما که مثلا اگر من پول بدم به مثلا به خانم لنی رفنشتال که برای من فیلم بسازه این اثرگذاره. امروز سینما اینجوری نیست که یک دولتی بیاد پول بده و براش فیلم ساخته بشه و اون فیلمه بتونه از خان عمومی رو، برعکسش هم همینطور، یعنی یک فیلمساز دگراندیشی بخواد یک فیلمی بسازه که نتیجهش بشه یک جنبش سیاسی اجتماعی، این اتفاق دیگه نمیفته. اون مردمی نیستن که به قول آقای برزگر از سالن سینما فرار میکردن با حرکت قطار. یعنی دیگه اون عظمت رو سینما دیده شده، این اتفاق افتاده در طی 100 سال، اون تاثیرگذاری احساسی رو دیگه سینما نداره. سینما یک کمی تخصصی تر شده، مردم به دنبال یه بخشی سرگرمی هستن، یه بخشی هم در واقع این که چیزی یاد بگیرن از سینما. بنابراین این دغدغه دولت که از یک طرف من فیلم‌هایی بسازم که در واقع مراقبت بکنم و از یک طرف جلوی فیلم‌هایی رو که ممکنه به یک اتفاق اجتماعی، این بیخوده، این مربوط به 50 سال گذشته شاید می‌بوده. تازه ما در طول تاریخ سینما هم یک چنین چیزی نداشتیم هیچ جا که به واسطه یک فیلم یک جنبش اجتماعی صورت بگیره، یک اتفاق بزرگ اجتماعی پیش بیاد. بنابراین به نظر من باید دوستان ما، کسایی که در واقع مدیران فرهنگی هستن، یک کمی از این اندیشه دست بردارن و به بالاتری ها هم بگن که همچین اتفاقی قرار نیست در سینما بیفته. اما راجع به جشنواره فجر، خب به هر حال جشنواره فجر هم یک جشنواره است که متولی اون دولته و باز به همون نسبت فیلم هایی که در بدنه سینمای دولتی، حالا در نهادهای دولتی ساخته میشن، راه پیدا میکنن. خب این هم از اون نقاط ضعف جشنواره هست. یعنی یک جشنواره باید خودش رو بازتر بکنه، عریض‌تر ببینه، نگاه‌های مختلف رو تو خودش راه بده تا به قضاوت درست‌تری برسه و اعتبار جشنواره هم بهتر میشه. در همین حد نقدی که من به جشنواره فجر دارم همینه. وگرنه خب جریان‌هایی هم ساخته شده، شور و هیجانی هم با خودش میاره، میتونه این بهتر بشه.
آقای برزگر، پاسخ شما به همین پرسش آخر، عیب و هنر جشنواره فجر در این 32 سال گذشته و سالی که در پیش هست.
تا سالها جشنواره فجر در منطقه جشنواره مهمی بود، حالا البته کشورهای حاشیه خلیج فارس و اینا جشنواره بزرگی طراحی کردن که به تعریف دقیقش بین المللی است و ما اینو نداریم. جشنواره فجر جشنواره مهمیه و بوده همیشه، اما شاید اگر بخوام در یک مورد بزرگترین اشکال جشنواره رو بگم، ضعف مدیریت و عدم ثبات مدیریت در جشنواره است. یعنی هر سال یک مدیر جدید در جشنواره با ایده های جدید. هیچ سالی پیاپی شما، یعنی هیچ سالی در جشنواره فجر ندیدید که همون آیین‌نامه های سال قبل اجرا بشه. یک سال یک مدیر تندیس ها رو عوض میکنه، یک سال جشنواره بخش بین الملل جدا میشه، یک بار بخش های فیلم های ویدئویی اضافه میشه، یک بار میگن به فیلم های اول نمیتوانم، یک سال میگن که فیلم هایی که خارج رفتن امسال نمیتونن بیان، یک سال میگن میتونن بیان. میبینی هیچ نظمی نداره. برعکس همه جشن وقتی ادعا میکنه که یک جشنواره مهم 33 ساله است، بایستی حداقل یک ثباتی داشته باشه. این نیست. به نظرم این بزرگترین حفره و سوراخ این جشنواره است و یه آشفتگی در فیلم سازان هست که نمیدونه. فیلم پرویز به دلیل اینکه قبل از جشنواره فجر در جشنواره بین‌المللی نمایش داشته و جایزه گرفته اجازه ندادن، در حالی که اصلا در تعریف جشنواره ها فجر این نکته رو نداره که اولین نمایش جهانی فیلم بازی در فجر باشه. امسال این قانون رو برداشتن و خیلی خوبه. یعنی فیلم هایی هست که خارج از کشور نمایش داشته، فیلم های آبروی سینما ایران بوده، چرا نباید در جشنواره فجر نمایش داده بشه؟ امسال چند فیلم داریم که در قبل از جشنواره
طعم گیلاس شایزه گرفته بود، بعد وارد جشنواره شده، یکی دو تا فیلم دیگه یا همین جدای نادر از سینما.
بله، و همزمان در فجر بود و در برلین هم. من فکر میکنم که در طول این سالهای اخیر، حداقل در 10 سال گذشته، بدترین دوران خودش فجر به نظرم داشته. یادم میاد در مرور تاریخ جشنواره فجر، در یک سالی جشنواره فجر جایزه سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی خودش رو به فیلم خانه دوست کجاست آقای کیارستمی داد. امروز شک دارم حتی این فیلم بخش مسابقه راه پیدا کنه، یک فیلم با اون برخورد اون فیلم، با لحن اون فیلم، یعنی فرض کنید اون فیلم وجود نداره، امسال کسی یک همچین فیلم می‌ساخته با یک، یعنی یه همچین برخورد در سینما کرده. میدونی این یعنی این که هیچ سلیقه هنری ثابتی در جشنواره نیست. فیلم های بسیار مهمی هر سال از جشنواره بیرون میمونن، برای اینکه اونا قدرت تشخیص ندارن انگار، یا خط و خطوطی دارن که اون فیلم ها نمیخوان بهش بدن. یعنی هیچ جشنواره هنری دنیا پیدا نمی کنید که فیلم های کاملا متعلق به جریان بازار بیا توی بخش مسابقه و ادعای جوایز بزرگم بکنه و در کنار فیلم های هنری مثلا بررسی بشه. هیچ جای دنیا اتفاقا فیلم سازا هم اینطوری نیستن. یعنی فیلم سازانی که هستن که در خارج از ایران، فیلم هایی که فقط برای اکران های بزرگ سوداوری و اینا ساخته میشه، فیلم هایی هستن برای جشنواره کن و برلین و ونیز ساخته میشن. یعنی اینها دو تا نه اینکه برای اونها ساخته بشن، یعنی تکلیفشون روشنه که اینها میخواد کجا بره. در ایران اینطوری نیست. ما حتی تو فیلم سازانمون هم میبینیم که
یک فیلم ساخته با بودجه بالا فقط برای نمایش عمومی و اکران، ولی تو فجر در کنار فیلم من و دوستان ما میخواد که میدونی یک رقابت کاملا همچنان که در تولید فیلم هم میگن ناعادلانه است، در فجر هم همینطوری. نمیدونم امسال چی بشه، ولی یه جورایی دیگه این هر سال دریغ از پارسال رو دیگه میگیم همیشه. من واقعا امیدی شخصا ندارم، یعنی جز این که یک اتفاق مهم سالانه است برای دیده شدن فیلم ها، برای نقد و جمع شدن و گپ درباره فیلم و معرفی فیلم در ایران. این جشنواره فقط همین کارو میکنه، همچنان که جشنواره دیگه میکنن. ممکنه در اکران اون فیلم‌ها خیلی سر صدا کمتر بشه. فرصت مهمی جشنواره فجر برای دیده شدن فیلم‌ها. همه ما دوست داریم که فیلممون در جشنواره فجر نمایش داده بشه که تماشاگر و منتقدین، که تماشاگر حرفه‌ای فیلم بین و منتقدین حرفه‌ای فیلم‌ها رو ببینن و از اون مسیر تکلیف فیلم‌ها روشن بشه یا ضعفامون رو ببینیم، تصحیح بکنیم برای نمایش عمومی و و و. این فرصت از این سینما گرفته شده. فجر به عنوان یک وظیفه داره فقط برگزار میشه و با یک کمی شاید با ترس و لرز هم انتخاب میکنه، چون ممکنه نهادهای مختلفی بهش حمله کنن که چرا اون فیلم نیست و چرا این فیلم هست. یعنی اینجوری نمیتونه مستقل از تعریف خودش، مستقل منظورمه، بتونه بگه من پای این فیلم های هنری در یک جشنواره سینمایی وامیستم و اینها رو بعضی از فیلم های ایران مثل همه جا تنها جای نمایششون جشنواره فجره. شاید هیچ وقت اکران عمومی اصلا نشن، تنها جایی که دیده میشن بایستی بهشون پرداخته بشه، ویژگی هاشون بررسی بشه. جشنواره فجر، جشنواره فجر به راحتی اینا رو کنار میذاره، همچنان فیلم های بزرگ میاره که فقط تنور این جشنوارات گرمتر کنه فقط در اون ده روز و این اشکال هست.
با سپاس از شما آقای مجید ورزگر، آقای مصطفی آل احمد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.